بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
اینک از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، توجه شما شنوندگان محترم رو به برنامه بهرستان جلب می‌کنیم.
صدای زنگ بهارستان.
رب اعتقدنی مدخل صدقن و اخرجی مخرج صدقن. دیگه از گرفتاری های کشور سال آخر مجالسه.
چگونه قفل‌ها باز و درها گشوده می‌شوند؟
با کافی رسالت مجلس و مسئولیت نمایندگان در بهرستان.
سرفراز وارد مجلس شدید، انشاءالله سرفراز از مجلس خارج بشید.
بهرستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در برنامه دیگری از سری برنامه‌های بهرستان در خدمت شما هستیم. تلاش می‌کنیم خرده سهمی داشته باشیم در بهبود فضای مطالبه‌گری و ارائه و دریافت پاسخ. مطابق همیشه سامانه 30,000-10,035 در اختیار شماست تا مشارکت داشته باشید با برنامه خودتون و از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید انتقادات یا پیشنهاداتتون رو به گوش ما برسونید که بتونیم انشاءالله برنامه بهتری تقدیم شما عزیزان بکنیم. در خدمت مهمانان عزیزی هستیم. مطابق معمول همیشگی برنامه بهرستان، جناب آقای حمید محمد میرزایی، کارشناس مسائل اقتصادی، و جناب آقای امیرعلی امیری، مدیرعامل رسانه تابناک. جناب آقای حمید محمد میرزایی، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. جناب آقای امیری، سپاسگزارم از حضور شما. سلام و درود بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو گفته.
سپاسگزارم. آقای محمد میرزایی، اگر اجازه بفرمایید گفتگوها رو با آقای امیری آغاز میکنیم و با شما ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم. ما در گذشته ایران، نه گذشته خیلی دور، در تاریخ معاصر ایران، در زمانی که جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است، آیا میتونیم اشاره به این داشته باشیم که ما اساساً فضای مدون و بهبود یافته و مؤثر، یعنی منتج به نتیجه بشه، داشتیم توی فضای مطالبه گری بین مردم از مسئولین، حالا به وضوح اینجا موضوع صحبتمون نمایندگان مجلس هست، یا فکر میکنید فضاهایی پراکنده بوده باید بهبود پیدا بکنه؟ نظر شما به طور کلی چه هست در مورد تاریخچه معاصر مطالبه گری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در یک نظام دموکراتیک که مسئولین، مدیران، حالا بخش عمده‌ای به با مکانیزم انتخابات منصوب میشن و در پست‌های مختلف دولتی، قانونگذاری، قضایی اینا قرار میگیرن، طبیعتاً اگر سازوکار این دموکراسی یه سازوکار کاملی نباشه و مستمر نباشه، پاسخگویی و مطالبه‌گری ناقص میمونه. برداشت من این هست که ما در جمهوری اسلامی، حالا بعد از اینکه انقلاب شد و کلن نظام انتخاباتی یه مقداری نظام واقعی شد، قبل از انقلاب هم ما انتخابات داشتیم، مجلس داشتیم و بر صورت همین ارتباط فیما بین مجلس، قوه مقننه و قوه مجریه وجود داشته، ولی به دلیل اون شرایط حاکم یک در واقع شکل فرمایشی بیشتر به خودش میگرفته. اما بعد از انقلاب با توجه به این که رأی مردم واقعا رأی تعیین کننده و مؤثر هست، یه ایراد اساسی وجود داره و اون این هست که ما به دلیل نداشتن احزاب و نبودن سازوکار حزبی در نظام انتخاباتیمون دچار این خلأ هستیم. یعنی یک فردی که فرض در قوه مقننه میاد وارد میشه، یا یک فردی که حتی رئیس جمهور میشه و توسط مردم انتخاب میشه، این یک عقبه سازمان یافته‌ای به نام حزب نداره که اون حتی در زمانی که در مسئولیت هم نیست، در اون پست هم نیست، باید برنامه ریزی داشته باشه، باید برای کشور برنامه داشته باشه. ما در واقع از این جهت به نظر من تو بحث پاسخگویی و مطالبات، به دلیل اینکه هر انتخاباتی منفک از انتخابات قبلی شکل میگیره، خروجی های متفاوتی نسبت به انتخابات قبلی داره و هر کدام از اینا پاسخگوی دوره قبل و دوره بعد نیستن و ما این رو کم شاهد نیستیم که توی بحث پاسخگویی در کشور ما هر کسی هر دولتی به گردن دیگری میندازه، این دولت به دولت گردن دولت قبلی، دولت قبلی به گردن دولت بعدی و هر وعده ای هم به همین ترتیب از این دولت به دولت بعدی منتقل میشه و این علتش این است که این دولت فکر میکنه که بعد از اینکه دوره مسئولیتش تموم شد دیگه هیچ پاسخگویی براش در نظر گرفته نمیشه و هیچ مسئولیتی در قبال آینده نداره. لذا ما در بحث آینده نگری هم به همین دلیل دچار ضعف هستیم، چون دولت‌های مستقر، قوای مستقر برای آینده احساس پاسخگویی ندارد.
نگاه شما البته از باب اینکه حزب نداریم از باب وجودی که نیست که، چون از بود وجودی احزاب رو داریم، با نگاه کارکردی شما حزب ها رو فاقد کار کرده در خور شأن حزب بودن میدونید.
بله عمل کرد نداره، بسیار احزاب عمل کردی و عملیاتی نیستن.
آقای محمد میرزایی، نظر شما چه هست در مورد تاریخچه معاصر فضای مطالبه گری به طور کلی بعد از اینکه حالا به هر حال در یک نظام مردم سالار، خب ما انتخابات رو داریم به عنوان مرز اول مطالبه گری از کل حاکمیت که مردم سالاری پیاده کن، و پس از اون چطور میبینید فضا رو؟
عرض شد که برای پاسخ به سوال جناب علی اگر اجازه بدین مطالبه گری رو با یک مقدمه عرض کنم که ما در حوزه مطالبه گری باید ببینیم چه کسی چه چیزی را مطالبه میکنه و با چه هدفی مطالبه میکنه، و اگر این فرد یا این گروه، دسته، حزب یا جمعیت حقی دارن برای این گونه مطالبه گری، بعد در ازاش بگردیم دنبال اون مرجع پاسخگو که حالا دولت، مجلس نمایندگان هستن یا هر کسی که در واقع قانون میاد تکلیف و مسئولیت پاسخگویی به اون مطالبه ها رو برای اون مجموعه در واقع در نظر میگیره و تصویب میکنه. در مورد سوال شما، در واقع حالا بحث مطالبه گری یه جور ارتباط بین افراد هست با مجموعه حکمرانی و حاکمیت که یک واسطه های ساختاری و نهادی داره، همچنین یک در واقع جزء قانون گذاری داره و ابزارهای ارتباطی داره. اگر اینها رو همه با هم تلفیق کنیم، اون مطالبه گری محقق میتواند بشه، ولی لازمش اینه که هم ساختار داشته باشیم و هم در واقع نهادهایی تو این زمینه فعال باشن، که حالا مواردی رو استاد ارجمند و جناب امیری بهش اشاره کردن و حتی به احزاب هم اشاره کردن، متها و هم که شما هم فرمودین بله احزاب شکل گرفتن، متها از پیشرفت و تعالی لازم برخوردار نیستن، چه در عمل کرد، چه در هدف گذاری و چه در عضوگیری و نشست ها یا در واقع تشکل هایی که باید باشن و در راستای اهداف نظام و برنامه های توسعه کشور هم افزا باشن و پیشرفت رو نتیجه بدن، فقط در واقع منفعت یک قشر خاص رو مطالبه نکنن. یکی از تعاریفی که حالا من به فرمایشات حضرت آیت الله خامنه‌ای اشاره میکنم و از فرمایشات ایشون استفاده کردم این هستش که مطالبه گری رو به در واقع قشر فکور جامعه در واقع مخاطب میدونن و اون قشر دانشجویان، نه اینکه دیگران و اعضای اقشار نخوان، ولی این مطالبه‌گری رو فرمودن که با استدلال و جدی باشه. همچنین گفتن مبانی اعتقادی و ایمانی باید داشته باشن افرادی که مطالبه‌گری میکنن. یعنی در واقع ما باید از یک شناخت و یک بصیرت لازم برخوردار باشیم، بعد شروع بکنیم مطالبه‌گری. هر کسی رو در واقع یا هر مطالبه‌ای رو نمیتونیم بپذیریم. و همچنین در واقع اشاره فرمودن که دشمن از این نوع مطالبه‌گری شما سوء استفاده نکنه و در صورت‌بندی مطالبه‌گری، حتی در این طرحتون و یا در راهکار علاج و شکل‌گیری مسئله، باید مشابهتی با دشمن و یا در واقع رویکرد دشمن نباشه. کاملا اینها رو باید در این هم تو بحث در واقع جدیت و دقت و بصیرت در آن افراد و اقشاری که مطالبه‌گر میکنن. بله، در قانون اساسی کشور ما فصل سوم حقوق ملت از اصول 19 تا 42 حقوق ملت تعریف شده که خب اونجا به ریزش مثلا اصل 8 نظارت مردم و نظارت عمومی بر رفتار و عملکرد دولت اومده. اینها مواردی که بعد از انقلاب همطوری که اشاره فرمودین قانونگذار دیده و این حقوق رو برای مردم، برای این ارتباط منسجم با حاکمیت پیش بینی کرده و در واقع در جای جاهش و در واقع قوانینی که بعداً مسبب میشه و در واقع جاری و ساری میشه، مردم حقوق خودشونو و اون احزاب و تشکل‌های قانونی که شکل میگیرن میتونن حقوق خودشونو مطالبه کنن.
درود بر شما. بسیار سپاسگزارم از مهمانان عزیز و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم برنامه بهرستان از رادیو گفتگو. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، باز میگردیم، با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشه. چه مجلس قوی خواهد شد؟ اون وقتی که با رأی بالایی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه.
تکلیفی به همه ملت متوجه است، به زن و مرد. هر مکلف همونطور که باید نماز بخونه، همونطور باید سرنوشت خودش را تعیین کنه.
انتخاب ما اگر یک انتخاب درست عمومی اگر باشد، به نظر من همه این مشکلات به تدریج حل خواهد شد.
همت
بالای
شما باید اصحاب تنفر و اصحاب امین و صادق در مجلس شورا برود که مقدرات شما را بر طبق خواسته های خدای متعال پیاده کند.
اگر چنانچه انشالله آدم های درست حسابی رو بتونیم پیدا کنیم و اونا رو انتخاب بکنیم، این تأثیر میذاره، حرفای جدیدی وارد چرخه تصمیم گیری کشور و تصمیم سازی کشور خواهد شد. انتخابات مجلس شورای اسلامی یک فرصتی است برای ورود افکار جدید، راه‌های نو در چرخه تصمیم گذاری کشور. کسان را انتخاب کنید که دارای ایمان باشند، انقلابی باشند، شجاع باشند، دارای روحیه جهادی باشند، شب و روز نشناسند، به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشند، کرامت باشند. اینا رو انتخاب
کن. وقت شما بخیر شنوندگان محترم، همچنان شنونده برنامه بهرستان هستید از رادیو گفتگو و مطابق معمول برنامه های بهرستان تلاش میکنیم بهبود بدیم فضای مطالبه گری و دریافت و ارائه پاسخ رو. در خدمت مهمانان عزیزی هستیم، جناب آقای حمید محمد میرزایی کارشناس مسائل اقتصادی و جناب آقای امیر علی امیری مدیرعامل رسانه تابناک. ممنون از صبوری شما مهمانان عزیز. با توجه به اینکه در برنامه صحبت یک تاریخچه ضمنی رو از فضای معاصر مطالبه‌گری بررسی کردیم، به این نتیجه می‌رسیم که خب پس ما درک داریم مطالبه‌گری چیست، مطالبه‌گری رو به درستی شناختیم و احتیاج داریم که حالا سازوکاری فراهم بشه مدون و تدقیق شده برای اینکه این مطالبه‌گری به سرانجام خودش که دریافت پاسخ هست و اون پاسخ قطعاً به واسطه مطالبه‌گری باید شکل بگیره برسیم. در یک همچین فضایی خب یک ما راهکارهای سنتی رو داریم که مردم می‌رفتن دم دفتر نماینده و در می‌زدن و وای می‌ستادن و حالا صف و نوبت و هر ترتیبی که بود و نهایتاً مسئله شخصی خودشون رو عموماً مطرح می‌کردن. خب این آسیب‌های خودش رو داره، هم فضا اونقدر الان در واقع تطابق نداره با فضای اجتماع و هم معمولاً در این جنس فضاها مطالبات شخصی مطرح میشه که مطالبات ملی نیست و نماینده دو سه تا وظیفه داره، هم نماینده محل خودش هست، هم نماینده کشور خودش هست و هم به عنوان نماینده قانونگذار مطالبه‌گر خط مقدمه. مردم انتخابش کردن که آقای نماینده مجلس برو و به نمایندگی از من هم قوانینی بذار، از من مردم مطالبه‌گر باش، هم نظارت کن مطالبه‌گر باش از نمایندگی، در واقع به واسطه نمایندگی من از همکاران خود در ساحات مختلف حاکمیت. بماند که در ساحات مختلف مطالبه‌گری مردم از مردم رو داریم و مطالبه‌گری مسئولین از مردم، مردم از مسئولین و مسئولین از مسئولین. فکر می‌کنید برای شروع مطالبه‌گری مردم از نمایندگان مجلس به عنوان مطالبه‌گری کسی که انتخابش کردیم باید چگونه شکل بگیره؟ سازوکار باید چگونه باشه؟ آقای امیر شما بفرمایید.
ببینید من فکر می‌کنم که اینو به دو بخش تقسیم کنیم. یکی این که محتوای مطالبات باید چی باشه. متاسفانه توی فرایند انتخابات و کارهای تبلیغاتی که صورت می‌گیره کاندیداهای مجلس وعده‌هایی به رأی دهندگان و انتخاب کنندگان میدن که اصلا با حوزه اختیارات و وظایف و توانایی هاشون سازگاری نداره. یه نماینده یه محدوده اختیاراتی داره، یه جایگاهی توی مجلس داره و اون جایگاه قانونگذاری و نظارته. فرض کنید بحثایی که مربوط به قوه مجریه میشه یا بحثایی که مربوط به پروژه های مختلف عمرانی یا درمانی یا فرهنگی یا هر چیزی که میشه، اینا وظایفی نیست که یک نماینده بتونه در واقع نسبت بهش اقدام بکنه یا اینکه در واقع موفق باشه که این کار رو انجام بده، به خصوص که یه نماینده بعد از اینکه تو حوزه انتخابیش انتخاب میشه دیگه بعد نماینده مردم، کل مردم میشه، نماینده اون حوزه انتخابیه نیست. در واقع با این مکانیزم میاد و عضو یک مجمعی میشه، عضو یک مجلسی میشه که اون مجلس یک کار جمعی و یک کار ملی رو انجام میدن. متاسفانه این ضعف الان وجود داره و کماکان هم هست. نکته دومی که هست این که مطالبات مردم از یه نماینده از همون روز انتخابات شروع میشه، حتی قبل از اون. ما میبینیم مثلا برای یک صلاحیت های یک کاندیدای مجلس یک سطح نازلی ما الان داریم، به خصوص از نظر توانایی انجام وظایف. الان برای مثلا انتخاب یا برای مجوز دادن به یک وکیل عادی که یه دفتر وکالت بخواد بزنه و یه پرونده رو وکالت بکنه، ما تو کشور آزمون وکالت برگزار میکنیم. سواد این کار رو داره در مقایسه با دیگران، چه رتبه ای داره، چقدر به این کار مسلطه. ولی برای یه کسی که میخواد نماینده مجلس بشه و بعد از انتخابات نماینده یه ملت بشه توی مجلس شورای اسلامی، ما یه مکانیزم اینجوری نداریم. یعنی وقت زیادی از مردم توی این مجلس گرفته میشه تا یه نماینده تازه
نماینده بشه
تازه بفهمه که مثلا الفبای این کار چیه. نکته تکمیلی قضیه عدم ارزیابی عملکرد نمایندگان در طول دوره نمایندگی است. یعنی یه نماینده اگر دیگه اعتبارنامه‌اش تو مجلس تصویب شد 4 سال تحمیله. هیچ الان مکانیزمی وجود نداره که این برصورت اگر خوب کار نمیکنه، اگه بلد نیست کار بکنه، اگه توانایی نداره، اگر مشکلاتی داره، این تا پایان دوره اون نمایندگیش باید بتونه بمونه، نباید بتونه. کی ارزیابی میکنه؟ کجا این بررسی میشه؟ البته ما یه سابقه تاریخی توی مجلس سوم و اینا داریم که یه نماینده از نمایندگی عزل شد، ولی یه مورد بوده در طول این 40 سال گذشته 11 دوره مجلس صورت گرفته، اونم با یه مکانیزم قانونمندی نبوده، یعنی قانونی برای قضیه نیست. این کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان هم یه کمیسیون دارای ضمانت‌های اجرایی لازم نیست. این ارزیابی عمل کرده نمایندگان در طول دوره قاعدتاً موجب این می شود که نماینده در طول دوره خدمتش پاسخگو باشد. پاسخگو حالا به مطالبات مردم، حاکمیت و همه جاهایی که وظیفه بر عهده‌اش گذاشته.
سپاسگزارم. آقای محمد میرزایی، شما فضا رو برای ارائه راهکارهای مناسب این بهبود دادن فضای مطالبه‌گری چطور می‌بینید؟ همونطور که آقای امیری گفتن، شاید مهمترین آسیبی که فعلا وجود داره اینه که اساساً خود اون نماینده به عنوان مرز اول نماینده مطالبه گر خودش فعلا اونقدر ارتقا یافته نیست، مکانیزم هایی هم نیست که بشه این رو در واقع درش تغییراتی ایجاد کرد در طول زمان. ورای این موضوع شما چه آسیب هایی رو میبینید و چه راهکاری پیشنهاد میدید برای اینکه این فضا بهبود پیدا بکنه؟
بله، برای اینکه ارتباط بین نمایندگان یا به اصطلاح موکلین با وکلای خودشون در مجلس در واقع به صورت شفاف‌تر بتونیم بیان بکنیم، یه ارتباطی قبل از وکالت وجود داره، یعنی مثلا در واقع قبل از اینکه این رسمیت پیدا بکنه، یه ارتباطی هم هست بعد از وکالت که حالا اگر اینا رو بخوایم دسته‌بندی کنیم، شرکت فعال در انتخابات به معنی اینکه ما تو رأی‌گیری می‌خوایم وکیلمون چگونه باشه و میریم در واقع شناخت پیدا می‌کنیم و خود این رأی‌گیری یه جور در واقع ابزاری هست برای اینکه ما مطالبه گری خودمون رو به منصه ظهور برسونیم و نشون بدیم که ما مطالبه گری داریم. برای این چرا؟ چون داریم نمایندگان خودمون رو در مجلس میفرستیم که اینها قانونگذار خواهند بود و نظارت خواهند داشت و مراتب دیگه. بحث بعدی این هستش که ما بر اساس یه سری منابع اطلاعاتی تحقیق بکنیم و نمایندگان خودمون رو با بصیرت و آگاهی انتخاب بکنیم و باید فضا لازم وجود داشته باشه تا ارتقای آگاهی‌های عمومی صورت بگیره. در واقع حالا در زمان انتخابات، در همون زمان ضیق و خیلی کوتاه، همونطوری اصلا نه مطبوعات اجازه میده، نه رسانه‌ها، فضای مجازی، بیشتر جنبه‌های در واقع تبلیغات در واقع اونجا حاکمیت پیدا میکنه که هرکی در واقع تبلیغاتش موثرتر هست، موفقیت اون حزب یا اون مجموعه بیشتر خواهد بود. این باید در طول مدت یا مثلا زمان در واقع کاندیداتوری و اینها رو مثلا یه جوری در واقع زمان‌بندی بکنن که فرصت زیادی برای موکلین وجود داشته باشه برای انتخاب آگاهانه. بحث دیگه هستش، در حال لازم هست در محافل در اجتماع به طور کل با برگزاری تظاهرات، البته حالا با مجوزها، جلسات عمومی، گردی همایی‌ها، انتقادات و نظرات مردم نسبت به در واقع جهتگیری این احزابی که دارن نمایندگانشون رو حالا به صورت احتمالاً ائتلافی معرفی میکنن برای اینکه وکالت مردم رو به عهده بگیرن، اینا همه قبل از انتخاباته که میتونه قبل از انتخاب و نهایی شدن قرارداد وکالت هست. اما بعد از اون در واقع موکلین می توانند از طریق تلفن، نامه یا جلسات حضوری ارتباط مستقیم با نمایندگان خودشون داشته باشن و مطالبه گری خودشون رو برقرار بکنن. هرچی این ارتباط شفافتر، علنیتر و رو در روتر باشه، به نظر می رسه که اون نظارت لازم و اون ائتلاف ناظر لازم بین موکل و وکیل داره صورت می گیره تا مطالبه گری محقق بشه. هرچی شما در واقع نمایندگان رو، نمایندگان منتخب و وکلا رو کمتر در محافل عمومی ببینید و پاسخگویی در واقع، چون در واقع اونجا محل بروز این خواسته ها و تقاضاها هست که البته باید این تقاضاها در یک قالب اخلاقی صورت بگیره، هر چیزی هم نمیشه در واقع با ملاحظاتی داره، باید شفاف باشه، عادلانه باشه و مطابق مصلحت عموم مردم باشه این خواسته ها و مطالبات. و بعد رسانه ها، حالا جناب آقای امیری استاد ما اینجا هستن، بله رسانه ها انتشارات اطلاعات و نقد ها اینجا مسئولیت دارن که بتوانن این مسیر رو و در واقع رابطه بین وکیل و موکل رو شفاف کنن و اگر لازم هست هر گونه اطلاعات مورد نیاز موکلین رو در اختیارشون قرار بدن تا در دوره‌های بعدی با بصیرت و بینش بهتری بتونن به انتخابشون دست بزنن. و گروه‌های فعال مثل گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد میتوانن در واقع اینجا اهداف مشترک دسته‌های مردم رو جمع‌بندی بکنن و به اونها در واقع یک ائتلاف نظری رو در واقع برسونن بهشون تا بتوانن مطالبات خودشون رو در قالب این سازمان‌های مردم نهاد، حالا مثلا مستقش من دارم میگم گروه‌های جهادی که اینها معمولاً با جان و دل در واقع
اینا دیگه مطالبه نمیکنن، میرن انجام میدن دیگه خدا رو
نه دیگه قرار شده که بر اساس فرمایشات رهبر معظم اینها منطقی باشه و با استدلال باشه مطالبه.
البته فعالیت‌های جهادی دوستان هم معمولا منطقی هست دیگه.
هست. بله.
اگر اجازه بفرمایید بحث بعدی ما قطعا در مورد رسانه خواهد بود به عنوان مرز مشترک و شاید این روزها مهمترین ابزار یا چالش. منتها میخوام خیلی کوتاه نظر دو تا بزرگوار رو در مورد حوزه نمایندگی جویا شدیم و آسیب‌هاش. فکر می‌کنید در حوزه مردمی ما چه چالشی داریم؟ فرهنگ درستی مستقر نیست. این رو اگر دو تا در واقع کوتاه بهش بپردازیم بعد ورود بکنیم تو بخش بعدی به بحث رسانه.
یکی از مشکلاتی که در واقع به خصوص در بحث نمایندگی مجلس وجود داره تفاوت تعریف مردم از یک نماینده مجلس و قانون از یک نماینده مجلس. قانون اساسی از یک نماینده مجلس که جزئی از تشکیل دهنده مجلس شورای اسلامی هست یه تعریفی داره، ولی مردم که رای دهنده و انتخاب کننده نماینده هستن اصلا تعریف کاملا متفاوتی دارن. یعنی مردم انتظارشون از یک نماینده این هست که از روزی که نماینده میشه دنبال حل مسائل روزمره، عمرانی، رفاهی و این قبیل مسائل حوزه انتخابیه خودش که حالا یه شهرستان باشه و به تک تک مردم رای دهنده پاسخگو باشه، اشتغال فرزندانشون، تحصیلشون، مسائل اقتصادیشون و الی همه مواردی که فکر میکنن، یا حتی مثلا کاملا انتظار دارن اگر این فرد نماینده میشه مثلا باید یه فرماندار بومی مثلا بیاره برای شهر. اینا دقیقا خلاف اون شأن و چارچوبی است که برای نماینده مجلس در قانون اساسی یا در بندهای مربوط به مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از اینکه انتخاب میشن نماینده ملی هستن، یعنی نماینده کل مردم ایران هستن و یک 290 یا 1/300 رأی قوه مقننه کشور هستن که اینا باید برای کل کشور قانون گذاری کنن. ما خسارات ناشی از این دو تا تعریف رو که معمولا هم به سمت تعریف اول میچربه، چون نماینده با اقداماتی که میخواد دوره بعد هم کاندیدا بشه و رأی بیاره جلب نظر رأی دهندگان رو مد نظر قرار میده. ما الان مثلا میبینیم با پیگیری های مکرر، با استفاده از ابزارهای قانونی دولت رو تحت فشارهای قرار میدن، وزیر مربوطه رو تحت فشارهای قرار میدن، طرحهای تو حوزه انتخابیشون از جانب دولت میبرن پیاده میکنن که اینا بعضن و یا خیلی موارد اینها اصلا مقرون به صفحه اقتصادی نیست، فقط این برای این که بتواند دوره بعد هم کاندیدا بشود و اینها بهش رأی بدن. میگه من مثلا فلان کارخونه رو آوردم در این حوزه انتخاب.
یعنی فضای معامله ی رأی
یه هست. فضای در واقع پوپولیستی میگن، یا مثلا بالاخره برای رأی جمع کردن، برای تبلیغاتی انجام میگیره. مثلا به عنوان مثال دقیقا توی حوزه انتخابیه فرض کنید یه کارخونه قند هست، اون کارخونه قند به اندازه کافی محصول برای اینکه این کارخونه تمام دوره سال کار بکنه وجود نداره. یه نماینده اومده حالا یا قول داده یا انتظار ازش دارن، اومده یه کارخونه قند دیگه هم میخواد تحمیل کنه که توی اون منطقه ایجاد بشود که اونم بیاد مثل این نیمه تعطیل یا نیمه کاره بمونه. و به همین دلیل ما میبینیم که طرح‌های نیمه کاره‌ای که به تحمیل مجلس بر دولت توی مناطق مختلف جغرافیایی به وجود آمده و بودجه کافی برای تکمیل اونا نیست، اینا خیلی تعدادش زیاده. یعنی هر دولتی هم میاد تلاشش اینه که همون طرح نیمه کاره رو انجام بده. پس این تقابل تعریفی که الان وجود داره یکی از در واقع اون مرزهای مشکلزایی هست که باید براش فکر کنن که شاید دو مجلسی شدن توی قانونگذاری که مجلس نمایندگان نماینده محلی و منطقه‌ای باشن و مجلسی حالا مشابه مجلس سنا یا جایی که دیگه قبلا هست، اونا بتونن ابعاد ملی قوانین رو مد نظر قرار بگیرن، یه تعادلی تو این تعریف ایجاد میشه.
درست، سپاسگزارم. آقای محمد میزایی، شما چالش هایی که سمت مردم وجود داره از باب استقرار فرهنگ درست مطالبه گری یا آن چیزهایی که به مانند آقای امیری تسری پیدا میکنه از تعاریف غلط این رابطه میانی، یا حتی تسری پیدا میکنه از سمت در واقع خلط مبحث ها و غلط هایی که سمت وظایف نمایندگی وجود داره، چطور میبینید به طور کلی فضای مردم رو؟
من با نظر جناب امیری کاملا موافق هستم. ببینین، موقعی که وکیل یه حوزه انتخابی خاص یه شهرستان شد، باید در واقع خودش رو در راستای اهداف عموم مردم و در حال حاضر 80 چند میلیون نفر رو در نظر بگیره، نه فقط حوزه انتخابی. بنابراین اون مبحثی که از کردم خدمتتون، مصلحت عموم مردم باید در مطالبه گری مردم نقش داشته باشه. از این جهت است که